سفارش شده که این خطبه رو کامل مثلا بخونن. حالا من خودم پیدا نکردم متاسفانه، ولی اگر بشه همین خطبه کوچیک مثل اون بعضی از بیانات ایشون که توی نجف چاپ شده، مثل این بیانات چاپ بشه، که به فرموده آقای رسول جعفریان گفتن همین بیاناتی که تو نجف ایشون داشتن و چاپ شده اصلا مبنای حکومت اسلامی هستش، اگر بشه همین ها به صورت جزوه‌ای مثلا چاپ بشه، حالا کل آثار هم اگه نمیشه، خیلی به نظر من اثرگذاره و هی آدم میخونه حیفش میاد که اینا چرا اینجوری مشهور موندن و کسی متاسفانه خبردار نیست از این مباحث.
آقای دکتر، الان شما در دانشگاه مذاهب تشریف دارین، درسته؟
بله بله.
خود شما اگر بخواید این پیشنهاد اونجا مطرح بکنید، فکر میکنید استقبال میشه؟
به نظر من بله، آقای چند بار مثلا مطرح شده اتفاقا، بعد ولی خب یه مقدار حالا زمان میبره، ولی بازخورداشو من دیدم که داره کم کم این مباحث داره اونجا مطرح میشه و بین دانشجویان اهل سنت، بین در قالب پایان نامه، در قالب رساله دکتر، اینا مطرح شده چندین بار که آثار ایشون کار بشه. حالا الان خبر دقیقی ندارم که چه مقدار از اینا برداشتی شده برای،
یعنی عرضم اینه که موانعی وجود نداره اگر کسی بخواد.
نه،
اون حساسیت هایی که ما گفتیم ما رو چند دهه پیش، الان اون حساسیت
نه 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 اینا نیستش دیگه،
برداشته شده یعنی.
بله.
خب خیلی ممنون آقای دکتر، ما از جناب عالی میخوایم خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزار از اینکه تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید و شرکت کردید. جناب آقای دکتر محمد محمدی، استاد محترم حوزه و دانشگاه و دانشگاه مذاهب، که در واقع این گفتگوی امشب ما رو با ما همراهی کردن تا اینجا. از جناب عالی خداحافظی میکنیم. جناب عالی هم با شنوندگان عزیز خداحافظی بفرمایید.
زمین عزیز خسته نباشید. عذرخواهی میکنم یه مقدار من صدام درست نبود اینا، ولی خوشحال شدم توی بحث شما شرکت کردم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. شب جناب عالی بخیر، خداحافظ شما. خب آقای دکتر، ما چند دقیقه وقت داریم به که برای اینکه ما خب به ابعاد شخصیتشون تا اونجایی که بود تونستیم بپردازیم. یه نکته هم اینجا وجود داره که حالا ما گفتیم ایشون صراحت داشته، توجه به زمان داشته، عکس العمل داشته، هزینه های خاصی رو پرداخت کرده بابت این کار. بله. یکی همون موضوعی هست که شخصی به نام ابراهیم جبهان،
بله،
درسته؟
بله.
ایشون علیه مذهب و تشیع اقدامی کرده.
بله.
حالا نمیخوام بگم این شبیه سلمان رشدی بوده ها، میخوام بگم اون گونه که امام موضع گرفت، ایشون هم در اون مقطع بابت یه موضوع دیگه یه موضع سری میگیره.
بله بله.
و این هشدار به هشدار حکومتی هم داده. این یه مقدار برای ما توضیح بفرمایید.
جبهان بعد از اون سخنرانی هایی که ایشان کردن در کشورهای اسلامی به خصوص سوریه، اونجا که درباره نقش ائمه ما در پویایی جامعه و در تکوین علوم مختلف صحبت کردن، یه مطالبی چاپ میکنه و درش حتی به امام صادق سلام الله علیه اهانت میکنه و شیعیان رو هم کلن زندیق معرفی میکنه. چون که در کویت ساکن بود و روابط خیلی حسنه‌ای هم داشت مرحوم شیخ عبدالکریم زنجانی با امیر کویت، به خصوص میدانیم که در چند سال قبل در حرم حضرت امیر علیه السلام اینا با هم ملاقات کرده بودند و اونجا ازش خواسته بود که اجازه بده که شیعیان در کویت از آزادی بیشتری برخوردار باشن و اذان شیعیان از مأذنه های کویت پخش بشه و امیر کویت هم قبول کرده بود، چون رابطه خوبی هم با هم داشتند و اینها، ازش میخواد که اینو تنبیه بکنه و حتی از کویت اخراج بکنه. پادشاه کویت امیر کویت قبول میکنه و به اصطلاح دستور داده بوده که از کویت اینو به اصطلاح اخراجش بکنن، یعنی اینقدر آره نفوذ و بله. احترام این داشت در پیش برخی از پادشاهان کشورهای اسلامی.
درسته. نکات پایانی اگر دارید شما بفرمایید که در مورد شخصیتشون اگر جنبندی بخواید بکنید.
نکته رو دوست داشتم بگم. بله. و اون اینکه مرحوم زنجانی در 1388 قمری واقعا در اوج مظلومیت در نجف درگذشت و در تشییعش سفیرها و برخی نماینده‌های از ایران، پاکستان و عراق بودند و این برخلاف اون تصوری که داشتن که فکر میکردن که ایشان بسیار آدم ثروتمندی هست، بعد از درگذشتش متوجه شدن که در یه خانه استیجاری زندگی میکرد و این فقط شاید مقداری لباس و کتاب از ایشان بیشتر باقی نماند و این به اصطلاح خوشپوشی ایشان سبب یه
اونم با روی کرده گسترش اسلام خوشپوشی میکرده.
میگو با توجه به این که من به عنوان یه عالم دینی در مجالس محترمی شرکت بله. میکنم، باید لباس من خب درخور اون مجالس و اینها باشه و بعد دیدن که واقعا چقدر ایشان دستش هم از مال دنیا تهی بود و اونجور تصوراتی که
مظلومیتش بیشتر
واقعا بیشتر شد و به استاد درگذشت. اون چیزی که ازش در برای ما مانده ارثش همین آثار علمیش هست که انصافا در خور این هستش که این همه حالا که کتاب چاپ میشه یه مثلا تیمی هم بشینن و اینا رو به هر حال بخونن، تصحیح بکنن و یه چاپای پاکیزه ای ازش.
خود شما در مؤسسه‌ای که هستید برای این کار برنامه خاصی رو تونستید دنبال بکنید یا فردی بوده؟ یعنی هنوز یک به ضرورت این که به این آثار ایشون بپردازید در مجموعه خود شما در دانشنامه جهان اسلام چنین ظرفیت اونجا هم هست؟
نه، دانشنامه جهان اسلام فقط به اصطلاح مدخل‌های دائره که تصویب شده رو کار میکنه و چون این مدخل رو اصطلاح به بنده داده بودن، من به مناسبت مجبور شدم که یه مقدار کتابایی که دربارشون نوشته شده و اینا رو بخونم و یه مقاله ما اونجا نوشتیم که در مدخل زنجانی کام و عبدالکریم چند سال قبل چاپ شده. درسته. هم به سایت ما مراجعه کنید، به نظرم در دسترس باشه، چاپم که خوب شده.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر صحرایی.
سلامت باشید.
استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام که در این گفتگو با ما همراه بودن. من جنبندی کوتاه بکنم و بعد از جنبندی هم از خدمت شما شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم. اون چه که در خدمت اساتید محترم امشب بودیم پرداختن به ابعاد شخصیت مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم زنجانی بود. معمولا فیلسوفان ما ممکن هست که خیلی در حوزه فلسفه تلاش فکری بکنن، آثار علمیشون خیلی مهم باشه، ولی این آثار علمی در واقع طیف فلسفی و طیف خاص از اهالی علم در بر بگیره و نسبت به مسائل اجتماع، نسبت به مسائل جامعه خیلی مؤثر واقع نشه، یا شاید اصلا فیلسوفان چنین رسالتی رو برای خودشون تعریف نکنن. ولی امثال زنجانی، البته ما در عصر کنونی شخصیت‌های داشتی مثل شهید مطهری هم یک مصلح اجتماعی است، او هم فیلسوف اجتماع است و به مسائل اجتماع توجه میکنه، دقت میکنه، آثارش اجتماعیه، آثار اقتصادی داره، آثار فلسفی داره، آثار کلامی داره، آثار عرفانی داره شهید مطهری، ولی کم هستن اینجور شخصیت‌ها. به هر صورت نکته اساسی جنبندی بحث ما اینه که مرحوم زنجانی هم نسبت به مسائل اجتماعی عکس العمل داشت، هم نسبت به وحدت جهان اسلام حساسیت داشتن و دغدغه داشتن و تلاش میکردن و سفرهای خارجیشون رو تنظیم میکردن، هم سعی میکردن با اسمها و مکتبهای فلسفی و متفکران و فلسفی که در اون دوره از زمان بالاخره تو ایران هم نفوذ داشتن در قالب اندیشه های مارکسیستی، اندیشه های سکولاریستی، اندیشه های کمونیستی، این اندیشه ها در ایران هم رواج داشت و خب این متفکر با اشرافی که به این جور اندیشه ها پیدا میکرد زبان آن روزگار رو هم میدانست و از منظر فلسفی مدافع اسلام بود، مدافع در واقع اندیشه های اسلامی بود و از همین منظر فلسفه اسلامی رو تعریف خاص میکنه. در حوزه مسائل سیاسی روزگار خودش آنچه که مد نظر بود هوشیارانه ورود میکرد، مصداق بارزش عکس العمل سری نسبت به تشکیل رژیم صهیونیستی بود که آن روزگار ایشون حکم جهاد صادر میکنه، جهان اسلام رو دعوت به آگاهی میکنه نسبت به مسئله اسرائیل و ما میبینیم امروز آن روشنبینی ایشون چهره های حقیقی عرض کنم اسرائیل نشون داد و اون دغدغه آن روز امثال مرحوم زنجانی ها امروز تبدیل شد به یک مطالبه جهانی و بین المللی و به نظر میاد علارغم انزوایی که این متفکر پیدا کردن یا اون شهرت لازم رو پیدا نکردن، ولی خواستگاهشون در امر حکومت و دین تبدیل شد به نظام جمهوری اسلامی. بالاخره این دستاورد میشه گفت زحماتش هدر نرفته و مسائل روزگار آن روز به وحدت جهان اسلام هم اون روز موضوعشون بوده هم امروز. این خلاصه ای بود از جنبندی اندیشه های ما و هر دو بزرگوار و اساتید ما به این نتیجه رسیدن که باید آثارشون بازخوانی بشه، ترجمه بشه و به روز در واقع مورد استفاده قرار بگیره تا این شخصیت بیشتر شناخته بشه. از اینکه حوصله کردید تا اینجای برنامه، شنونده برنامه ما بودید، سپاسگزار هستیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارت.
خزان منم، جوان تویی، بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پره. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چابر بار، بر این کبیر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیل و فره.
سامانه پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35.
اسم رب شهداء و صدیقین. آیین تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی پس از 8 سال. سه‌شنبه 14 آذر 1402 ساعت 8 صبح، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، تقاطع 12 فروردین، ستاد مراسم تشییع پیکر شهید علی آقا عبداللهی. سپاه حفاظت انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
دختران انقلاب تعزیه خان و تعزیه گردان می شوند.
در روز شهادت شما دلم مانند قلبتان شده است.
تعزیه اولین مدافع حرم به همت گروه مردمی دختران انقلاب، از 11 تا 16 آذر ماه همزمان با ایام فاطمیه در 5 نقطه تهران. دوشنبه 13 آذر 4 ولی عصر. سه‌شنبه 14 آذر میدان بهارستان. چهارشنبه 15 آذر میدان شهر ری. پنجشنبه 16 آذر امامزاده حسن.
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
گرت باور بود ورنه سخن این بود
دو ما گفتیم. بدعهدی یه گلگویی حکایت رو سبا گفتیم.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شهریاران ایران سلام، اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارید یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
ایران در میدان. میان برنامه گفتم گفت تو این فرصت آماده پخشی که به اتفاق میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ما حق الناس رو فقط در وادی مسائل مالی بردیم، نه ما به عنوان آلودگی های روانی هم بهش نگاه میکنیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
هر کاری، هر مسئله‌ای که باعث بشه فردی دغدغه‌مند بشه، فردی به هم بریزه و فردی از اون آرامش روانی خودش خارج بشه، اونها میتونه جزو حق الناس قرار بگیره. وعده هایی که میدیم، پولی قرض گرفتیم، وعده دادیم فلان تاریخ میدیم، سر وعدمون باشیم، یا اگر نیستیم حداقل جواب تلفن طرف رو بدیم، حداقل رایش راست بگیم، حداقل یک تاریخ درست بهش بگیم. همین وعده ها رو عقب انداختن، هی جواب ندادن، هی از بالا نگاه کردن و بعد هم توجیه مختلف ساختن. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت من پولی قرض داده بودم به یکی از دوستانم و وقتی این پول رو خواستم و ایشون استنکاف کرد و من اصرار و پافشاری کردم، تازه ایشون ناراحت شده بود که تو چرا اینقدر پولت رو میخوای، تو چرا این رو اصرار میکنیم.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
من آبروی من رو داری میبری، من تو رو شناختم. میگه اون موقعی که من پول رو بهش میدادم این رو نمیگفتم. اون موقع گرفتن هزار جور عوض معذرت خواهی کردن، هزار جور تازه به من برچسب هم زد که تو آدم نمیدونم پول دوستی هستی، تو آدم دوست خوبی نیستی، چرا اصرار میکنی و پولت رو از من میخوای. اگر پولی قرض دادیم، اگر پولی قرض گرفتیم، حداقل اون حالت تجری رو نداشته باشیم، حداقل اون حالت از بالا به پایین رو نداشته باشیم و همیشه سپاسگزار اون فردی باشیم که به ما این لطف رو کرده و اون موقع ما رو از یک مصیبتی نجات داده. اون موقع چرا بس این حرفا رو نمیزنیم؟ موقعی یک پولی رو میخوایم بگیریم، ناله گریه زاری میکنیم، التماس میکنیم، ولی موقع پس دادن اون پول هزار جور داستان در میاریم. یه ای که در نسیه بری همچو گل خندانی، و سبب چیست که در دادن آن گریانی.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو